باب دوم در اخلاق درویشان حکایت 20. چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه ترک سماع فرمودی و به خلوت و عزلت اشارت کردی، عنفوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب. ناچار به خلاف رأی مربی قدمی برفتمی و از سماع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد آمدی، گفتم قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را، محتسب گر می خورد معذور دارد مست را. تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در میان مطربی دیدم، گویی رگ جان میک سلد زخمه ناسازش، ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش. گاهی انگشت حریفان از او در گوش و گهی بر لب که خاموش. نهاجو الى صوت الاغانی لطیبها و انت مغنن این سکت نتیبو. نبیند کسی در سماعت خوشی مگر وقت مردن که دم در کشی. چون در آواز آمدان بر بدسرای، کت خدا را گفتم از بحر خدای، زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم. دقت کنید ببینید چی میفهمید ازش، حالا بعد من توضیح میدم، ولی خودتونم سعی کنید یه چیزی ازش بفهمید. فل جمله پاس خاطر یاران را موافقت کردم و شبی به چند مجاهده به روز آوردم. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب در چشمم نگشته است. بامدادان به حکم تبرک دستاری از سر و دیناری از کمر بگشادم و پیش مغنی نهادم و در کنارش گرفتم و بسی شکر گفتم. یاران ارادت من در حق او خلاف عادت دیدند و بر خفت عقلم حمل کردند. یکی زان میان زبان تعرض دراز کرد و ملامت کردن آغاز، که این حرکت مناسب رأی خردمندان نکردی، خرقه مشایخ به چنین مطربی دادن که در همه عمرش درمی در کف نبوده است و قراضه ای در دف. مطربی دور از این خجسته سرای کس دوبارش ندیده در یک جا. راست چون بانگش از دهان برخاست، خلق را موی بر بدن برخاست. مرغ ایوان ز هول او بپرید، مغز ما برد و حلق خود بدرید. گفتم زبان تعرض مصلحت آن است که کوتاه کنی، که مرا کرامت این شخص ظاهر شد. گفت مرا بر کیفیت آن واقف نگردانی تا منش هم تقرب کنم و بر مطایبتی که کردم استغفار گویم؟ گفتم بلی. به علت آن که شیخ اجلم بارها به ترک سماع فرموده است و موعظه بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامده. امشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه رهبری کرد تا به دست این توبه کردم، تا بقیت زندگانی گرد سماع و مخالطت نگردم. آواز خوش از کام و دهان لب شیرین، گر نغمه کند ور نکند دل بفریبد. ور پرده عشاق و خراسان و حجاز است، از حنجره مطرب مکروه نزیبد. بسیار خوب. یکم این حکایت طولانی بود، کلماتش هم یه مقداری سخت بود و بعضیاش براتون ناآشنا. خیلی خوب، اشکال نداره. این کمک میکنه که ما دامنه لغاتمون بیشتر بشه و اتفاقا ذهنمون یکم درگیر بشه و رشد بکنه. این که ما همیشه عادت داشته باشیم چیزای آسون بخونیم، درسته که میفهمیم، اما اندیشمون رشد نمیکنه. مهم رشد اندیشه هست، مهم رشد تفکر هست. ذهن ما وقتی با چیزهای سخت مواجه میشه، اولش یکم واکنش نشون میده، اما اگر مقاومت بکنیم و وادارش کنیم که اون چیزهای سخت رو یاد بگیره، کم کم ذهنمونم اندیشمند میشه، رشد میکنه. این حکایت از همون حکایتهایی هست که قرار سعدی به وسیله او به رشد فکری ما کمک کنه. هم دامنه لغاتمون گسترده بشه، یعنی کلمه های جدیدی یاد بگیریم معنیشون هم یاد بگیریم، کلمه هایی که توی گلستان هست. اگه اینا رو یاد نگیریم چجوری بعد میخوام گلستان خوانی کنیم؟ درسته؟ این کلمه ها رو پس الان باید یاد بگیریم و بعد ببینیم که جناب سعدی چی میخواد بگه. من یه توضیحی اول بدم تا شماها بهتر متوجه بشید. بعضی از درویش ها یا بعضی از صوفی ها، بعضی از عارف ها، توضیح، عارف یا صوفی کسی هست که به دنبال این هست، حداقل ادعای اینو داره که من با مراقبه میتونم به جایی برسم که چشم دلم باز بشه و اون چیزهایی که با این چشم سر نمیتونیم ببینیم بتونم ببینم. اینها به دنبال این هستن، همچنین ادعایی رو دارن. حالا اینکه راست میگن دروغ میگن، عرض کردم ما نمیتونیم قضاوت بکنیم فعلا و نمیخوایم قضاوت بکنیم. بعضی از اینها، من از نظر سعدی دارم میگم، نظر خودمو نمیگم، نظر سعدی رو دارم میگم، از نظر سعدی یک انحرافاتی درشون به وجود اومده. بین کیا؟ همین عارف ها و صوفی ها، که حالا بعضی ها هم اینا خودشون رو مثل الان که میگن ما درویش هستیم، اون موقع هم بعضی ها خودشون رو میگفتن مثلا ما درویش هستیم. بعضی از انحراف ها درشون به وجود اومده. یکی از اونها مجلس سماع. بازم تأکید میکنم من دارم نظر سعدی رو میگم. مجلس سماع، سین، میم، آ و عین. کلمه سماع هم باز یه مفهوم کلی هست، یه معنی لغتی داره، یه معنی اصطلاحی داره. معنی لغویش یعنی شنیدن، سماع یعنی شنیدن، از کلمه سمع گرفته شده، اما یه معنی اصطلاحی هم داره، یه تعریفی هم داره. سماع یه کاریست که یه عده‌ای انجام میدن. چه کاری؟ همین صوفی ها و عارف ها، بعضی هاشون نه همشون ها، این گونه فکر میکنن، این عقیده رو دارن، برای اینکه ما از دنیا رها بشیم و به خدا وصل بشیم و حال خوبی پیدا کنیم، باید موسیقی برگزار بشه، یه عده بیان موسیقی بزنن، مثلا تار بزنن، نی بزنن، دف بزنن، موسیقی اجرا کنن، بعد یه عده هم بیان وسط و یک رقصی داشته باشن، یه رقص مخصوص. به اون رقص مخصوصی که در مجلس بعضی از صوفی ها و عارف ها، بیشتر حالا بگیم صوفی ها، در مجلس بعضی از صوفی ها برگزار میشه، همراه با موسیقی است و یه شکل خاصی هم داره. مثلا حتما باید لباس سفید بپوشن، حرکات خاصی باید انجام بدن. به این رقص و پاکوبی میگن چی؟ میگن سماع. الان سعدی اولش درباره سماع داره صحبت میکنه. اون موقع رسم بوده بچه ها، الان هم رسمه، یعنی الان هم این کار رو انجام میدن، اون موقع هم انجام میدادن. یه عده‌ای دور هم جمع میشدن، موسیقی مینواختن، بعدم یه عده میومدن وسط میرقصیدن، ولی یه رقص مخصوص، نه از این رقصایی که تو عروسی هست و اینا، نه. بیشتر هم اون موقع مردها فقط میومدن، یعنی زنها این کار رو انجام نمیدادن. امروز دیگه حالا زنها هم هستن. خب این شد تعریف چی؟ سما. یک لحظه اجازه بدید، این یک عکس از مجلس سما بود. این کار انجام میدادن. چند تا نکته درش هست. یک، وجود موسیقی. میدونید بچه ها موسیقی خیلی تأثیر گذاره، درسته؟ دو، خود این حالت ریتمیک بودن، یعنی این رقص مخصوص تأثیر گذاره. الان شما عکسش هم که دیدید براتون جالب بود، جذاب بود، گفتید چه جالب. سه، اون لباس مخصوصی که میپوشن، این سه تا عامل و حتی اون مکان و زمانی که انتخاب میکنن، 5 تا عامل در سماع وجود داره. 1، موسیقی. 2، لباس. 3، رقص مخصوص. 4، یه زمان مخصوصی. 5، یک مکان مخصوصی، یه جای خاصی. این 5 تا عامل در سماع مؤثر هست. خب، یعنی اینا داخلشه. سماع با اینها میشه سماع. تمام بچه‌ها این عوامل تأثیرگذار هستن. موسیقی تأثیرگذاره، رقص تأثیرگذاره، مخصوصا وقتی یه نظم خاصی داره، یه رقص خاصی هست. لباسی که میپوشن، مکان و زمان، همه اینها چی هست؟ تأثیرگذاره. و این باعث میشه که وقتی کسی توی اون مجلس هست، واقعا تحت تأثیر قرار بگیره و یه حس خوبی پیدا بکنه. حس خوبی بهشون دست میده. حتی اونهایی هم که دارن تماشا میکنن، یه حس خوبی بهشون دست میده. حالا میخوایم ببینیم که از نظر سعدی این کار خوبه یا نیست، غلطه یا درسته. بچه ها توجه، صرف این که من یه حس خوبی بهش دارم یا حس خوبی پیدا میکنم، این نمیتونه معیار باشه برای اینکه آیا درست درسته یا غلطه. نمیتونه بگی من چون به فلانی حس خوبی دارم پس این آدم خوبیه، ولی چون بهش حس بدی دارم آدم بدیه. ممکنه بعضیام به ما یه حس خوبی داشته باشن یه حس بدی. حس مبنا نیست بچه‌ها، هیچ وقت با حس عزیزان نیام جلو. احساسی عمل نکنیم، با عقل باید بیام جلو نه با احساس. پس نکته مهمی که الان یاد گرفتید چیه؟ حس معیار نیست. ما هم باید یاد بگیریم احساساتمون رو کنترل کنیم. احساس بچه‌ها زود جریحه دار میشه، زود فعال میشه. مثلا یه خبر خوبی به شما میدن ولی دروغ باشه، زود خوشحال میشید. یه خبر بدی به شما بدن ولی دروغ باشه، احساس شما رو تحریک میکنه، ناراحت میشی، به هم میریزی. شما یه دوست خیلی صمیمی داری، حالا یکی زنگ بزنه بگه این دوست صمیمیت الان تصادف کرده، بدبخت مرده، شما چه حسی پیدا میکنی؟ ناراحت میشید. بعدش یه چند دقیقه دیگه بگه آمو شوخی کردم، میخواستم سر به سرت بذارم، نمرده، واقعا هم نمرده بود، خبر دروغ. حتی ببینید بله ما از مرگ دوستمون ناراحت میشیم ولی الان که نمرده، با اینکه نمرده ما ناراحت شدیم، حتی ممکنه گریه کنیم، حالمون بد بشه. این حسه. اونایی که با حس زندگی میکنن، با احساس زندگی میکنن صرفا و حس رو مبنا قرار میدن، اینجوری هستن. تا یه خبری بشنون بدون اینکه اول تحقیق کنن ببینن راست یا دروغه، تحت تاثیر قرار میگیرن و این باعث میشه که مرتب با احساسات اینها بازی بشه. این گونه افراد زیاد فریب میخورن، زیاد با احساساتشون بازی میشه. اگر میخواهید با احساساتتون بازی نشه، سعی کنید عاقل باشید نه احساسی. احساس رو خدا گذاشته برای یه جاهای خاصی، مثلا بین پدر و مادر که زن و شوهر هستن، اینها باید با احساس با هم رفتار کنن. بین پدر و مادر و فرزندان، اعضای خانواده، اینها باید با هم با احساس رفتار کنن، با هم احساس محبت، احساس خوب. احساس برای این چیزا هست. تموم. احساساتتون نباید همه جا معیار قرار بدی. احساس برای چی است؟ برای روابط خانوادگی. الان شما بیشترتون احساسی شدید، یه عکس، تازه عکسش اینقدر رو شما اثر گذاشت. حالا حساب کن اگر فیلمش بود، حالا اگر خودش بود، اصلا شما وارد یه همچین مجلسی بشید چقدر رو شما اثر میذاره؟ جناب سعدی میگه من نوجوان بودم و یه استادی داشتم. چقدر خوبه که انسان تو نوجوانی بتونه استاد داشته باشه، استاد خوب پیدا کنه. و اسم این استادش هم ابوالفرج ابن جوزی، که حالا خیلی هم استاد معروفی بوده و بهش میگه شیخ عجل، یعنی یک انسان واقعا کارکشته، یک مربی خیلی خوب. میگه این استاد خوب من وقتی من نوجوان بودم مرتب من رو از حضور در سماع نهی میکرد، میگفت سعدی عزیزم، عمرم، جونم، حواست باشه ها، هیچ وقت تو مجلس سماع نرو، سراغ سماع نرو، فیلمشم نبین، دربارشم اصلا صحبت نکن، سماع رو از ذهنت پاک کن. فکر میکنید چرا؟ چرا این استاد مهم و کارکشته، استاد خبره، سعدی رو مخصوصا در نوجوانی از حضور در سماع منع میکرد و میگفت نرو؟ چون سماع یک عملی است که بسیار احساسیه و خیلی سریع احساس فرد رو، حتی ما بزرگترا رو، جریحه دار میکنه، یعنی ما رو احساسی میکنه و تحت تأثیر قرار میگیریم، مخصوصا دیگه نوجوان ها که خودشون تو سن احساسات هم هستن. پس حواسمون جمع باشه. حالا این نصیحت سعدی است، میگه این استاد من رو از سماع من میکرد، میگفت هر جا دیدی صحبت ها از تو نرو، سعی کن بیشتر تو خلوت خودت باشی، یک گوشه ای پیدا کن، زیاد تو این جلسه ها و اینها نرو، یه مقداری تو خلوت خودت باش، تو خلوت به خدای خودت حرف بزن. اگه دوست داری به خدا ارتباط برقرار کنی، تو خلوت خودت یک گوشه ای پیدا کن، خودت با خدای خودت ارتباط برقرار کن، نه به وسیله این چیزها. چرا؟ چون این چیزها احساس رو تحریک میکنه و احساس غلبه میکنه. هر جا احساس اومد عقل از بین میره. احساس قدرتش اونقدر زیاده که عقل رو برای مدتی از کار میندازه. تا وقتی احساس هست عقل کار نمیکنه. خلاصه میگه این منو منعم میکرد. بخونم تا اینجا رو. چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علی ترک سماع فرمودی، ترک سماع فرمودی یعنی منعم میکرد و میگفت سماع رو ترک کن، سراغ سماع نرو. بله احساس گاهی خوبه، خانم شیبانی گفته احساس گاهی خوبه، ما هم گفتیم احساس تو روابط خانوادگی خوبه. حتی بچه ها بین دوستاتون اگر احساستون خیلی زیاد بشه، از یه حدی بیشتر احساسی بشید خوب نیست، ممکنه دچار اشتباه بشید، ممکنه این احساسات به ضرر شما تموم بشه، بعداً آسیب میبینید. سعی کنید احساساتتون رو کنترل کنید. احساس خوبه، انسان اصلا نمیتونه احساس باشه. اون احساسی که تو به مادرت داری، احساسی که به پدرت داری، به خواهر برادرت داری، این احساس خیلی خوبه. باید بدونیم احساسمون رو کجا پیاده کنیم. بین دوستامون هم باید محدود باشه احساس، خیلی کم. اگه از یه حدی گذشت، مثلا دو تا دوستی که خیلی با هم دیگه صمیمی میشن، دوستای جونجونی میشن، بعد بینشون ممکنه زود فاصله بیفته، یه چیز کوچولویی بینشون پیش بیاد با هم قهر میکنن. احساسات اگر زیاد بشه توقع ایجاد میشه. ترک سماع فرمودید یعنی چی؟ یعنی منو از سماع منع میکرد و به خلوت و عزلت اشارت کردی. عزلت یعنی گوشه‌گیری. میگفت اگرم میخوای با خدا ارتباط برقرار کنی، برو توی خلوتی، تو خلوت خودت با خدا حرف بزن، برو یه گوشه‌ای تنها بشین، نمازی بخون، قرآنی بخون، دعایی بخون، اونجا با خدا حرف بزن. میگه این استاد من اینگونه بهم میگفت، چندین بار میگه به من میگفت و هر چی که اون بهم میگفت. اما سعدی میگه عنفوان شبابم، عنفوان یعنی سرآغاز، شباب یعنی جوانی، عنفوان شبابم یعنی در آغاز جوانی، هم که ما امروز بهش میگیم نوجوانی، یعنی اون حالتی که در نوجوانها وجود داره ها، یه حس خاصی دارن، احساساتشون خیلی قوی هست. میگه هرچی این استاد به من میگفت، اما این احساساتی که مربوط به دوران نوجوانی بود غالب آمدی، اینها این احساسات بر من غلبه میکرد. غرور نها یعنی احساس، اون احساس حالتی که تو نوجوانها هست. و هوا و هوس طالب، از طرفی هم دلم هم میخواست، دلم میکشید، ای وسوسه میشدم، دلم میکشید برم. خلاصه هرچی استاد بیچاره ما رو نصیحت میکرد که نکن نرو، میگه بالاخره منم نتونستم حرف استادم رو گوش کنم و خلاصه برخلاف نظر استاد و مربیم یه چند قدمی رفتم، یعنی چند باری رفتم سما. و از این سما و همنشینی و مجالست در این مجلس خیلی کیف کردم، حظی بردم، حظ یعنی بهره، کیف، خیلی روم اثر گذاشت، تحت تأثیر قرار گرفتم. این گفتم به به چه کیفی داره، به به اینا ارتباطشون با خدا قوی هستا، اینا آدمای خوبی هستن، نگاه چی کار میکنن. منم هی کیف میکردم، هی اونا میچرخیدن، هی من کیف میکردم. و چون نصیحت شیخ یاد آمدی، وقتی داشتم این کار رو انجام میدادم، رفته بودم داشتم سما رو گوش میکردم و خلاصه روم اثر گذاشته و کیف میکردم، بعضی وقتا هم نصیحت شیخم، نصیحت مربیم، استاد راهنمام یادم میومد، یه لحظه عذاب وجدان میگرفتم، گفتم این استاد خوب من هست، این خیرخواه من بود، این دوست منه، این که بدی منو نمیخواست، این منو نصیحت کرد، گفت اصلا این کار رو انجام نده. تا یادم میومد میخواستم برم، یه مرتبه خودم رو توجیه میکردم، هی گفتم حالا یه بار که عیبی نداره، حالا این مجلس خودش هم اگه بود شاید می اومد، اگه مثلا قاضی هم تو این مجلس می اومد اونم می نشست، هر کسی خلاصه تو این مجلس بیا، آدم خوبا و مؤمنا هم اگر می اومدن می دیدن تو مجلس خوبیه اونا هم می اومدن. میگه هی شروع کردم خودمو توجیه کردن. حالا تجربه کردید اینو که یه اشتباهی داری میکنی، بعد وجدانت میاد سراغت، بعد به خاطر که از وجدان راحت بشی چیکار کنی؟ ای توجیه کنی، ای بگی نه حالا اگه اونم بود، حالا مگه من چیکار کردم؟ اگه امان از تجربه، این کار نفسه بچه ها، نفس. حالا بعدها دربارش صحبت میکنیم. خلاصه میگه وقتی که این صحبتای استادم یادم میومد، ای به خودم میگفتم، توجیه هم اینجوری بود، میگفتم قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را. اگه تازه قاضی ها هم میومدن توی مجلس، اونا هم دست میزدن و میرقصیدن و خلاصه شادی میکردن، برفشاند دست را، این دستاش تکون میدادن، یعنی اونا هم میومدن خلاصه هم رنگ میشدن. محتسب گر می خورد معذور دارد مست را. مح... این کلمه رو بشناسید بچه‌ها. محتسب یه کسی هست، یه مأموری که مردم رو از کارهای خلاف منع میکنه، میگه نکن این کارو، این کار خلافه، تذکر میده، مثلا مأمور امر به معروف، مثلا بازرس، اینو بهش میگفتن اون موقع محتسب اسمش. خب میگه حالا همین مأمورا خودشونم اگه میمدن تو این مجلس این سماع رو میدیدن، اونا هم تحت تاثیر قرار میگرفتن و هیچی نمیگفتن، اونا هم تازه همراه میشدن. محتسب با هی حوله، تی دو نقطه و سین، محتسب. خلاصه میگه این اتفاق افتاد و ما هم یه چند بار خلاصه رفتیم تو سما و کیفی هم کردیم و تحت تاثیر قرار گرفتیم، احساساتمون جریه دار شد و گفتیم به به، نگاه کنین عبادت واقعی هستا، با خدا بودن یعنی این. حتی مثلا اشک ریختم، گریه کردم، احساساتی شدم و تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در میان مطربی دیدم. میگه خلاصه چند وقتی گذشت، یه شب یه جمعی رو دیدم، یه گروهی رو دیدم، یه انجمنی، یه مجمعی که اینها دور هم جمع شده بودن یک مطربی هم بین اینها بود. مطرب یعنی همون نوازنده، یک کسی که موسیقی میزنه و آواز میخونه، خواننده. هم نوازنده هم خواننده، بر دوتاش میگن مطرب. ما مجبور شدیم که با اینها، خلاصه شب و پیش اینها میخواستم بمونم، جایی نداشتم، میخواستم شب و پیش اینها بمونم. رفتم داخل، دیدم یک کسی خلاصه شروع کرده به آواز خوندن. آی داره میخونه، آی میخونه، خواننده ای داره میخونه. حالا چه جوری میخوند؟ سعدی میگه گویی رگ جان میگسلد زخمه ناسازش. هم مینواخت، تار میزد مثلا، هم آواز میخوند. ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش، ولی خیلی بد میزد. هم ساز بد و مسخره میزد، هم آوازش، آوازی که میخوند یه صدای نکره ای داشت. اونقدر بد میزد و بد میخوند که رگ جانم میخواست از این سازی که میزد از هم جدا بشه. احساس میکردم رگهام داره پاره میشه از شنیدن سازی که میزد. آوازی هم که میخوند، یاد آواز این ناله هایی که وقتی پدرم به رحمت خدا رفته بود، رفتیم خاکش کنیم، یه عده‌ای هی زجه میزدن، نعره میزدن، یاد اون موقع افتادم. یه همچی آوازی میخوند وحشتناک، همه غمای عالم اومد رو دلم، اعصابم خرد شد. خلاصه خدا نصیبتون نکنه. میگه نگاهی هم کردم، دیدم اونام که نشستن، بعضیاشون هی مثلا انگوش کردن تو گوششون که نشنون. گایم من میخواستم برم جلو مثلا بگم چه آوازیه، بیشی ساکت باش، دیوونمون کردی. تو میخواستم برم، هی اشاره میکردن، هیچ نگو، یا لب میگزیدن، اینجوری میکردن، هیچ نگو فعلا، بیشی. به سعدی میگفتن. بعد توضیح میده، یه بیت عربی داره. نهاج الى صوت الاغانی لطیبها و انت مغنن ان سکت نطیبا. میگه مردم از صدای خوش آوازخون و مطرب و نوازنده آرام میگیرن، اما تو، میگه بهش گفتم، گفتم تو اگه ساکت باشی آرام بخشتری، ساکت باش که با سکوت تو ما آرامش پیدا میکنیم. قربون دستت، نمیخواد بخونی، نبیند کسی در سماعت خوشی. اینم حالا اومده بود داشت میخوند دیگه. اینجا این سماعت که اینجا الان داره میگه، نبیند کسی در سماعت خوشی، این سما همون معنی لغتی مد نظره، نه اون معنی اصطلاحی اون رقص و اینهایی که گفتیم. اینجا سما یعنی شنیدن، معنی لغوی. نبیند کسی در سماعت خوشی، در این شنیدن آواز تو هیچ کسی هیچ خوشی و لذتی نمیبره، مگر وقت مردن که دم در کشی. کی ما از وجود تو لذت میبریم؟ از آوازت ما لذت نمیبریم. کی از وجود تو لذت میبریم؟ وقتی که بمیری. الهی بمیری که اگر تو بمیری ما خوشحال میشیم. این دیگه چقدر بد میخونده که سعدی هم نالش رفته بالا. خب بیچاره سعدی. چون در آواز آمدان بر بد سرای، کت خدا را گفتم از بهر خدای. میگه رفتم پیش اون بزرگتر گفتم تو رو خدا زیبقم در گوش کن تا نشنوم. زیبق یه چیز محکمی، مثل چسبی، مثل جیوه، گچ، سیمان، یه چیزی کن تو دوتای گوشم که اصلا نشنوم، نه پنبه ها، یه چیزی که مثل چسب باشه اصلا نشنوم. زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یاد درم بکشای تا بیرون روم. یا اصلا اجازه بده من برم، من دیگه نمیتونم بمونم. تصمیم گرفتم برم. این دوستا و رفیقام که با هم بودن اومدن دورم، سعدی نکن بشین، حالا یه امشبیه، تو بری ما ناراحت بشیم، امشبو تحمل کن، تو رو خدا بمون، ولش کن، یالا داره میخونه، گوش نگیر، دست بگو تو گوشت، کاری نداشته باش. میگه منم دیدم این دوستا و رفیقام دارن ناراحت میشن، گفتم چش، به خاطر شما چش، فل جمله پاس خاطر یاران را موافقت کردم، یعنی سعی کردم خاطر دوستان رو آزرده نکنم، به اونها هماهنگ شدم و شبی به چند مجاهده به روز آوردم و اون شب رو با سختی بالاخره طی شد، به روز تمومش کردم. شبو بالاخره هرجوری بود تا صبح سر کردم، ولی با سختی. بربط سرای، بربط هم یه سازه، ساز موسیقیه، مثلا سه‌تار و تار و اینها، یه شکلی از اینها هست. بربط سرای یعنی اونجایی که موسیقی می نوازن. دوستاش هرجوری شد گفتن بمون، اینا میگه من موندم تا صبح، پدرم در اومد، ولی هر جوری بود دیگه بالاخره این شب تا صبح به سر شد و به سختی نصف شب تازه داشت به سختی چشام گرم میشد که بخوابم، یه مرتبه دیدیم این مطربه که داشت حالا آواز میخوند دیگه موسیقی رو گذاشته کنار، آواز خوندن هم گذاشته کنار و شروع کرد از اون گفتن. نصف شب، وقت اذان صبح هم نشده بود، شروع کرد اذان گفتن با همون صدای نکرش. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. اصلا حالیش نیست که چقدر از شب گذشته، بابا هنوز از اون نشده. میگه اون شب اتفاقا که افتاد خیلی برای من سخت بود. درازی شب از مژگان من پرس. اگه میخوای اون که میگن شب خیلی درازه، از چشای من بپرس که یک دم خواب در چشمم نگشته است. از من بپرس تو بهت بگم درازی شب یعنی چی، که اصلا نخوابیدم، کلافه شدم. بامدادان، بامداد یعنی صبح زود. صبح زود که شد رفتم سراغش، سراغ همین مطرب، خواننده و نوازنده. دستار یعنی عمامه. سعدی بچه‌ها آخوند بوده، عمامه داشت، فقیه بوده، مجتهد بوده، خودش میگه جای فقیه مجتهد مرجع تقلید بوده، میگه این دستار رو عمامه رو برداشتم و به عنوان تبرک گفتم این عمامه من برای تو. بعد از کمر، قبلا جیب نداشتن که بخوان پول بزن به اوشک، یه دستمالی بزرگی دور کمر میبستن و توی اون مثلا پولاشون و چیزاشون رو میذاشتن، بعد شال میبستن. میگه از توی این شال کمرم هم یه مقداری پول در آوردم بهش دادم، دینار، پول اون موقع اسمش دینار بوده. حالا این همه رو داغون کرده، میگه صبح که شد بهش هدیه داد و پیش مغنی نهادم، مغنی هم یعنی همون خواننده، و در کنارش گرفتم، در کنارش گرفتم یعنی بغلش کردم، کنار یعنی بغل، بغلش کردم و بسی شکر گفتم، هی گفتم الحمدلله، خدایا شکرت، خدایا شکرت. همه تعجب کردن، دوستای صمیمیم اومدن سراغم گفتن چرا داری به اینقدر ابراز محبت میکنی، ارادت داری بهش، این اصلا کار تو عاقلانه نیست، این نه نوازنده خوبیه نه خواننده خوبیه، دیشب تو صبحم آرامش همه رو گرفته، همه رو آزار داده، خودت هم آزار داده، این چه کاریه که تو داری به این کمک میکنی، پول بهش میدی، هدیه بهش میدی، این کارت غلطه. شروع کردن بهش اعتراض کردن. این دوستان گفتن، گفتن در همه عمرش کسی تا حالا بهش پول نداده از بس بد میخونه، حتی یه پول قرازه‌ای هم تو دستش ننداختن از بس که بد میخونه، حالا تو اومدی داری بهش کمک میکنی، مطربی دور از این خجسته سرای کس دوبارش ندیده در یک جای، یه مطربی که الهی از اینجا دور بشه، هر جام رفته دیگه بار دوم راهش ندادن، یه همچین کسیه. راست چون بانگش از دهن برخاست، راست اینجا یعنی به محض اینکه، به محض اینکه دهنشو باز کرد و شروع کرد به خوندن، خلق را موی بر بدن برخاست، همه مردم از وحشت موی بدنشون سیخ شد. یه همچین مطربیه، یه همچین خواننده‌ایه. مرغ ایوان ز هول او بپرید، پرنده‌هایی هم که این بالا بالا نشسته بودن تو تاخچه و ایبر و بر و در و دیوار نشسته بودن از صدای این فراری شدن. حالا اینا رفیقاش دارن بهش میگن مغز ما برد و حلق خود بدرید، دیشب تو صبح مخ ما رو خورد، دیوونمون کرد، حلق خودش هم پاره کرد. یه همچین کسی تو داری پول بهش میدی؟ سعدی میگه بهشون گفتم اینقدر به من اعتراض نکنید، اینقدر منو سرزنش نکنید، چون من از این مطرب یه درسی گرفتم. از یه همچین کسی درس گرفتی؟ میگه بله. میگه این رفیقم بهم گفتش که خب چه درسی گرفتی؟ مرا بر کیفیت آن واقف نگردانی؟ بهم توضیح نمیدی؟ تا منش هم تقرب کنم، تا منم برم بهش نزدیک بشم و بهش لطف کنم، منم یه هدیه بهش بدم و بر مطایبتی که کردم استغفار گویم. مطایبت یعنی سرزنش، مسخرش کردم، دستش انداختم، استغفار کنم، چون من فکر کردم یه آدم نااهلیه، مسخرش کردم. سعدی میگه گفتم بله، الان بهت میگم حکمتش چیه. حکمتش چی بود؟ میگه حکمتش این بود که اون شیخ من، اون استاد من، اون استاد خوبو، نوجوان که بودم همیشه منو نصیحت میکرد، میگفت سراغ سماع نرو، و من حرف گوش نمیکردم، میرفتم. خیلی هم روم تأثیر میذاشت. اما امشب خدا کمک کرد به من، بخت با من یار بود که بیام تو این جمع و این صدا رو بشنوم و بفهمم که منظور استاد من چی بود، و حواسم هم جمع باشه و فهمیدم که دیگه بقیه عمرم دنبال سماع نرم. چی فهمید سعدی؟ خوب گوش کنید. وقتی که ما بیشتر سراغ موسیقی میریم، روحایی که روح انسان، ذهنی که با موسیقی بیشتر زندگی میکنه، میخواد ارتباطات معنویش رو از طریق سماع و موسیقی و صرفاً با این چیزها به دست بیاره، چون احساساتی میشه روحش حساس میشه. اگر یه جایی یه صدای نکره‌ای شنید داغون میشه. میگه این یکی از اثراتش بود که تازه من فهمیدم که اگر من برم سراغ سماع، روحم احساسی میشه، و بعد اگر یه جایی یه صدای خشنی شنیدم، روحم لطیف میشه، زود رنج میشم، کم ظرفیت میشم، بی جنبه میشم، نمیتونم مشکلات و سختی‌ها رو تحمل کنم. گرفتی مطلب رو؟ آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین، گر نغمه کند ور نکند دل بفریبد. میگه بالاخره آواز خوش، موسیقی، اگر از یک زبانی، از شخصی که خوب هست و مهربون است و سالم است، صدای خوبی داره، انسان رو فریب میده، رو ما اثر میذاره. ور پرده عشاق و خراسان و حجاز است، از حنجره مطرب مکروب نزیبت. اما اگر یک کسی تمام دستگاه های موسیقی هم بلد باشه ولی صداش خوب نباشه، داغون میکنه. بعد بچه ها همیشه هم اینجور نیست که همه مردم همونجوری که ما میخوایم باشن. در واقع میخواد اینو بگه، اونایی که سعی میکنن همیشه کاملا لطیف و با احساسات زندگی کنن، باید حواسشون باشه که یه جاهایی یه اتفاقاتی میفته و ما کم میاریم، داغون میشیم. سعدی میگه من یه درسی گرفتم، فهمیدم که حکمت این که استاد نهیم میکرد، یکی از حکمتاش این بود که سما انسان رو احساساتی میکنه، نه عقلانی. و انسانهای احساساتی در برابر مشکلات زود از پا در میان، ضعیف میشن. سعدی خیلی با سماع میانه خوشی نداره و انتقاد میکنه. حالا بعضیا تعریف میکنن بعضیا نه، منم نظرم همینه. حالا سماع که میگیم نه صرفا سماع، حتی بچه ها اگه موسیقی زیاد گوش کنیم، موسیقی که میگیم نه صرفا آهنگای خاص، هر چیزی که حالت موسیقی داره، حتی مداحی. بعضیا از صبح تا شب مداحی گوش میگیرن، مداحی ها هم الان ریتمیک شده دیگه، موسیقی داره. بعضیا از صبح تا شب صوت قرآن گوش میگیرن، اونم موسیقی داره. خوب نیست، هر چیزی اندازه داره. مداحی رو اندازه گوش بگیر، موسیقی رو یه کمی اندازه گوش بگیر، اگه میخوای گوش بگیری قرآن، خودت قرآن بخونی خوبه، اما اینکه نه راحت نشستی داری کاراتو میکنی، قرآن هم روشن، عبدالباسط داره میخونه، منشاوی داره میخونه مثلا، اینها مخصوصا اونایی که الان هستن بچه مذهبی ها، همش مداحی مداحی، اونام که خیلی مذهبی نیستن همش موسیقی موسیقی موسیقی، تو داری به ذهنت ظلم میکنی، داری ذهنت رو احساسی بار میاری و وقتی احساسات قوی میشه جلوی عقلت گرفته میشه، داری در واقع خودت جلوی عقلانیتت رو میگیری. نکنین کارو. درسی که ما میتونیم از این حکایت بگیریم اینه، نه اینکه حالا صرفا خود اون سما، هر چیزی که شبیهش باشه. پس ببینید تعصب نداریم، میگیم موسیقی اگر از حد گذشت اثر میذاره، احساسیت میکنه. دیدی میگن هنرمندا روحشون لطیفه، حساس، حساسن، زود رنجن، نمیشه بگی بالا چشمتون ابروه، اینا حساسن، زودی هم احساسی میشن و زودی هم خلاصه آمپر میچسبونن و هر حرکتی ممکنه انجام بدن. اونایی هم که زیاد مداحی گوش میگیرن همینجوریان. اونایی هم که زیاد قرآن گوش میگیرن، فقط گوش میگیرن ها، هر چیزی اندازه‌ای داره، حواست باشه. خیلیا از اینایی که مداحی زیاد گوش میگیرن، در واقع چون نمیتونن موسیقی گوش بگیرن، مداحی زیاد گوش میگیرن، ریتمشو دوست میدارن و کم کم هم براشون عادی میشه، اصلا گریه هم نمیکنه، انگار داره موسیقی گوش میگیره، آهنگ داره گوش میگیره، همینجوری از صبح تا شب تو ماشینش روشنه. حواستون باشه. پس ببینید بدون تعصب گفتیم، هر چیزی که از حدش بگذره، یک، هر چیزی که احساسات ما رو جریحه دار بکنه و ما رو احساسی بکنه که جلوی عقلمون گرفته میشه، باید جلوشو بگیریم. عقل مهمتر از احساساته، احساساتمون هم باید به وسیله عقلمون مدیریت بشه. جمله آخر من، احساس منطقی و عقلانی داشته باشیم. پس نمیگیم احساس نداشته باشیم، احساس منطقی و عقلانی. فکر کنید درباره این حکایت و عمل کنید. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. خب انشاءالله موفق باشید، خدا نگهدارتون.